گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مژده ای دل که مهیناویت یزدان آمد، مشعل راه خود خدا ختم رسولان آمد. تا زند پرچم توحید به هر بام و دری، بحر نابودی اسنام شتابان آمد. مسلمین را بده از قول خداوند نوید، اشرف خلق جهان نیر تابان آمد. آغاز میکنیم با نام خدایی که خود ثناگوی محمد است. سلام، نام خداست و دعای سلامت برای شما اهالی سرزمین من. امروز آغازین روز هفته وحدت است و مصادف با میلاد با سعادت رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. به روایتی همراه شما هستیم از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در هفته دفاع مقدس. این آخرین روزی است که برنامه سرزمین من از دافوس دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به شما تقدیم میشه. به مناسبت هفته دفاع مقدس از ابتدای هفته در کنار شما بودیم و برنامه سرزمین من رو زنده از اینجا بهتون تقدیم کردیم. امروز هم تا حوالی ساعت 14 در کنار شما هستیم. مهمانان ارجمندی داریم که از تجربیات و صحبت‌هاشون بهره‌مند خواهیم بود در طول برنامه. آقای مؤمنی هم امروز بابا هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدین. این ایامو بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و به اهالی خوب سرزمین من سلام و درود. منم تبریک و شادباش میگم. امیدوارم که در این روزها همگی شادیشون افزون باشه
ان شاء الله. بریم سراغ پرسش برنامه که بهانه است برای حضور پررنگ‌تر و مشارکت هر چه بیشتر شما عزیزان در سرزمین من. نام یکی از عملیات‌های نیروی دریایی که با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش به منظور بمباران بندر ام‌القصر و دو سکوی نفتی مهم البکر و الامیه عراق انجام شد چیست؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. مثل همیشه در انتهای برنامه به یکی از دوستانی که پاسخ صحیح میدن برای قدردانی از همراهیشون هدیه نقدی ناقابلی هم تقدیم خواهیم کرد. درود بر دلاور مردان ارتش، درود بر آنان که جان فشانی هایشان باعث شد که ما عابر کوچه های وارستگی و اقتدار باشیم و عشق به وطن را راز همیشه بودنمان بدانیم. پاسداران مرزهای کشور، نادیان عدل و عدالت، همتتان را در سنگرهای دفاع از میهن پاس می‌دارید. امروز مفتخریم که در یادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه ما هستند در برنامه سرزمین من. امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش با ما هستند. سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و همچنین هفته مقدس وحدت رو و یک پارچگی اسلام رو به همه عزیزان و مسلمین جهان تبریک عرض میکنم. با توجه که به هفته دفاع مقدس هم هست، به منم اجازه بدید گرامی بداریم رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدسمونو.
بله.
و امام شهدا و همچنین گرامی بداریم. شاید جمله اون باید تصحیح بکنم، نه 8 سال دفاع مقدس، 42 سال دفاع مقدس رو گرامی بداریم. باز هم به من یه اجازه بدید یه پرانتز باز بکنم که بذارید گرامی بداریم شهدای جاودالاثری که الان که من با شما صحبت میکنم هنوز پیکر پاکشون به خاک وطن بر نگشته و طول 8 سال دفاع مقدس مثل خلبانان غیور ما، سلشگر آلاغا، مثل دریادل ما، دریادار همتی، شهید انشایی، شهید نعمتی، تکاور حسنی، پیکر پاک همه این عزیزان در دفاع از آبهای میهن عزیز اسلامیمون در یک منطقه به وسعت 237 هزار کیلومتر مربع که همین خلیج فارس هست خفته و این به برکت خون این شهدا که این آرامش این منطقه تداوم بخشیده.
همینطور درود پروردگار بر این شهیدان. اشاره بسیار به جای داشتید و آغاز این لحظه های برنامه ما رو متبرک کردید به یاد این بزرگوارانی که تا همیشه مدیون و قدردانشون هستیم. امیر دریادار دوم غلامرضا طهانی معاون سابق عملیات نیروی دریایی ارتش هم با ما هستند. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان عزیز و همچنین شنوندگان گرانقدرتون در اقصی نقاط میهن اسلامی. بنده هم ضمن تبریک آغاز هفته وحدت گرامی میدارم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. منم به هر دو بزرگوار سلام میکنم و خوشحالم که فرصتی فراهم شده که امروز اختصاصاً درباره نقش نیروی دریایی در سالهای دفاع مقدس صحبت بکنیم. خب در واقع شاید بتونیم بگیم که یکی از علتهای مهم شروع جنگ هم اتفاقاً یک دلیل آبی بود و در واقع پهنه آبی غرب کشور و در واقع رود اروند که محل اختلاف تاریخی بین ایران و عراق هم بوده. اما شاید خوب باشه به خاطر نقش نیروی دریایی اصلا بدانیم که عرصه عملیاتی نیروی دریایی مشخصا کجا بوده، چون اگر بخوایم در واقع خود دریا رو حساب بکنیم آیا واقعا نیروی دریایی در مناطق دریایی هم درگیر عملیات و جنگ شدن، یعنی آیا ما مشخصا به غیر از این که میخواستن سکوهای نفتی ما رو بمباران بکنن یا مناطق نفتی رو، آیا در خلیج فارس هم درگیری و جنگی با نیروهای عراقی پیدا شد یا اینکه عمده درگیری ها و عملیات ها در منطقه غرب کشور بود؟ اولین منطقه عملیاتی رو لطفا خواهش میکنم از امیر اخگر مشخص بکنن که چه بود این منطقه.
بله، بذارین اول قبل که وارد این بحث منطقه عملیاتی در خلیج فارس بشیم، آن چیزی که ما جمع‌بندی کردیم در طول 8 سال دفاع مقدس و الان، رژیم بعض صدام سه هدف راهبردی رو اینا دنبال میکردن. یکی این که در حقیقت حاکمیت بر اروند، رودی که خودش رفته بود در 1975 در الجزایر قرارداد امضا کرده بود که بخش نیمی از این الوندرود در اختیار ایرانه، نیمی از اختیار عراق. خب خودش اومد این قراردادی که خودش امضا کرده بود و تعهداتی هم داشتش میاد در روز 24 به شهریور 1359 تو تلویزیون پاره میکنه و میگه من قبول ندارم، تمام این الوندرود باید در اختیار عراق. خب یکی از تفکراتش این بود که خب در ایران انقلاب شده الان، پس ارتشم این آمادگی رو نداره، من حالا به زور میتونم برای خواستام رو تأمین کنم. بحث دومش این بود که از نظر میدین ژئوپلیتیک عراق در یک موقعیتی قرار داره که در یک آبراهایی با عمق بسیار کم و با محدود، یعنی اگر شما نگاه بکنید رو نقشه حدوداً 54-5 کیلومتر ساحل کم عمق داره. خب رژیم بعث اون موقع دنبال این بود که به هر نحوی شده بتونه با افزایش صادرات نفتشو از خلیج فارس با از طریق لوله کشی کرده بود به اون دوتا پایانه نفتی که برحال اشاره بهش فرمودی،
بله،
بتونه صادرات نفتش رو انجام بده. خب در اون زمان با استفاده از اون دوتا پایانه، دقت بکنین به این رقمی که میگم، 2,700,000 بشک نفت در روز رژیم بعث عراق در تأمین نیازهای مالی خودش هم از طریق خلیج فارس صادر میکرد.
بله.
یعنی اگر حدود 3,400,000 مثلا بشک نفت تولیدات عراق بود، 2,700,000 چو از خلیج فارس کرد. خب یکی از بحثاش این بود که میخواد از این حالت خارج بشه و بتونه در حقیقت نقشی رو در خلیج فارس بازی بکنه و به خصوص صادرات نفت. خیلی جالبه، سفیر رژیم بعث عراق در ژاپن روز سوم جنگ برمیگرده میگه عراق خود را داره آماده میکنه که تنگه هرمز رو کنترلشو به دست بگیره. ببینید روی نقشه کجا تنگه هرمز کجا. بحث سوم اون جاه طلبی صدام بود، یعنی صدام فکر میکرد که الان بیاد یک رهبریت جامعه های کشورهای منطقه ای رو به خود کشور منطقه عرب رو به عهده بگیره. خب با این سه هدف رابط باید سه تا کار میکرد. اول کارش بود که نیروی دریایی ما رو باید منهدم میکرد، جلوی راش کسی نباشه.
بله.
دومین کار میگه صادرات وارداتش رو باید قطع میکرد که ما فشار به ما بیاد بین پای میز مذاکره که باش ببینیم چی میخواد بگه، و سوم صادرات و واردات نفت ما رو قطع بکنه که با فشاری که به برای بحث اقتصاد ما وارد میکنه خواستهای خودشو در پای میز مذاکرات به ما تحمیل بکنه. خوشبختانه با اون ایثار و شجاعت و دانشی که نیرو دریایی داشت، با اون هوشمندی که داشت و نتونستن کسی ما رو غافلگیر بکنه، نیروی دریایی نه فکر کنین تا پایان جنگ هم نه، توی همون سه ماه اول جنگ بخش اعظم نیروی دریایی رژیم بعث رو در حقیقت منهدم کردن. صادرات واردات شد به پنادر خودش ام القصر و فا و بصره قطع کردن و دو عملیات مهم در حقیقت به نام اشکان و سفری و تکاوران قهرمان ما تونستن صادرات 2,700,000 بشک نفت رژیم به عراق خلیج فارس قطع کرد. این جایی بود که در حقیقت از روز اول جنگ تکاوران قهرمان ما در منطقه خرمشهر عملیات نکردند.
بله.
حماسه آفریدند. حماسه ای را آفریدند که چندین لشکر رژیم بعث عراق که آمده بود یه روزه خرمشهر رو بگیره 34 روز معطل شد و در این حماسه دانشجویان دانشکده افسری امام علی حماسه آفریدند، بچه های سپاه و بسیج ما در خرمشهر و آبادان هم سافریدن و این وحدت رو عملا در دفاع از میهن عزیزمون به نمایش بود.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. تلاش های نیروی دریایی ارتش در 8 سال دفاع مقدس در آبهای خلیج فارس و مرزهای آبی کشور ستودنی هست و این نیرو هنوز و همچنان بر عرشه کشتی افتخار و صلابت استوار ایستاده.
نیروی زمینی
مقتدر،
نیروی پدافند
چشمان همیشه بیدار،
نیروی هوایی
عقابان آسمان ایران،
نیروی دریایی
نیروی راهبردی
ارتش،
حافظ میهن
یاور همیشگی انقلاب،
نماد جهاد و پایداری.
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافاً افتخار آمیزی است. ارتش نقشه خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد.
پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست.
هفته دفاع مقدس
گرامی باد.
نام یکی از عملیات‌های نیروی دریایی که با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش به منظور بمباران بندر ام القصر و دو سکوی نفتی مهم البکر و الامیه عراق انجام شد چه بود؟ این پرسش امروز برنامه ماست. ۳۵۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. تا 13:45 دقیقه برای مشارکت در برنامه و پاسخگویی فرصت دارید و دقایق واپسین برنامه هم همکارانم از میان پیام‌ها و تماس‌های شما فرد برگزیده را انتخاب می‌کنند و هدیه نقدی ناقابلی امروز بهتون تقدیم خواهیم کرد. متشکرم از آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزا که برامون پیامک فرستادند، آقای محمد رضا از شاهین شهر، همینطور آقای رحیم از آمل، آقای نادر از ارومیه و آقای میکائیلی از گلستان، همینطور آقای حسن باج و خانم نصیرزاده از تهران. در بخش آغازین گفتگو با امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر هم کلام بودیم، با ایشون کلام رو آغاز کردیم و حالا صحبت‌های شما رو جناب مؤمنی با دیگر مهمان ارجمند برنامه امیر دریادار دوم غلامرضا طهانی میشنویم.
بله، خیلی ممنونم از شما و سلام دوباره به محضر امیر طهانی عزیز و بزرگوار. خب ما در واقع عرصه دریاییمون چه در جنوب کشور و از طرفی هم در غرب کشور خیلی گسترده است و این وظیفه نیروی دریایی رو خیلی سنگین‌تر هم می‌کنه. کمی از زبان شما درباره مدیریت این عرصه آبی و دریایی بشنویم که نیروی دریایی در 8 سال چگونه این عرصه رو مدیریت می‌کرد.
بله، من در ادامه صحبت‌های استاد خودم امیر اخگر عرض کنم که برای اینکه ورود کنم به این سوالی که حضرت عالی پرسیدید و با توجه به عنوان برنامه شما سرزمین من و که از رادیو فرهنگ پخش میشه و امروز هم آخرین روز این برنامه شما هست، اجازه بدن من با یک مقدمه‌ای وارد این بحث بشم.
بفرمایید.
خب شنوندگان عزیزتون مستحضر باشن که جنگ ادامه سیاست هست با ابزاری دیگر که از قوه قهریه استفاده میشه. در سرنوشت ملت‌ها رویدادها و حوادثی اتفاق میفته که نسل‌های بعدی باید ارزش اون حوادثی که با دلاورمردی‌های اون نسلی که در اون عرصه قرار گرفتن آشنا بشن. بله. و اون فراموش نکنن. معمولاً حوادث مهم دو آفت مهم تهدیدشون میکنه، یکی فراموشی، یکی تحریف. برای بله. همینه که فرمانده معظم کل قوا به جهاد تبیین خیلی اهمیت بله. دادن و هم فرمودن که این جهاد تبیین به طور کامل بخصوص در حوزه گنجینه‌های دفاع مقدس توسعه پیدا بکنه.
بله.
همونطور که عرض کردم هر مقوله‌ای به ویژه مقوله جنگ علم و هنر میخواد، یعنی این کار اصول خودشو داره. وقتی که یک جنگ آغاز میشه فلبداهه نیست، یک سلسله مراتبی رو طی میکنه که اصطلاحاً به خط جنگ معروف است. امیر اخگر به زیبایی اشاره فرمودن که چگونه جنگ اتفاق افتاد. حالا من خط جنگ رو بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون اشاره بکنم، به طور مختصر باز بکنم. سرمنشای همه جنگ ها وجود استراتژی که اون طرفین درگیر به ویژه اون کسی که احساس میکنه که قدرت برتر رو داره معمولا بهش تمسک میجویه و شروع میکنه به بهانه جویی که
بله.
در این خصوص صدام سودای سردار قادسیه شدن رو در سر داشت. در ادامه این کار باید زمینه‌های محیطی هم وجود داشته باشه که وجود استان زرخیز خوزستان و همچنین آبراه استراتژیک اروندرود یکی از زمینه‌های محیطی بود که این صدام به اون تمسک داشت و همچنین ریشه‌های تاریخی که یکی از مهمترین این ریشه‌ها قرارداد 1975 الجزایر بود و در ادامه شکست بازدارندگی هست که منجر به جنگ میشه. صدام با محاسبات اشتباهی که در سیستم نظامی خودش داشت به این فکر افتاد که با توجه به شرایط کشور در سال 1359 هجری شمسی داشت، فکر میکرد که این فاصله قدرت وجود داره و الان میتونه نیاتش رو به خودش رو در خصوص جمهوری اسلامی پیاده بکنه. توسعه جنگ ها به دو صورت انجام میشه، توسعه افقی و توسعه عمودی. توسعه افقی یعنی گسترش مرزهای جغرافیایی جنگ. یکی از مهمترین کارهایی که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 67مین روز از آغاز رسمی جنگ در سال 59 انجام داد، اینکه به دشمن اجازه نداد که مرزهای جنگی در دریا گسترش پیدا بکنه. میدونه که ما در سال 59 مهمترین بنادر اقتصادیمون بندر امام خمینی در استان خوزستان در بندر ماهشهر و اسکله های نفتی جزیره خارک بود. بله. با شرایط الان شنوندگان عزیز مقایسه نکنن که ما الان بندر عباس رو داریم، بندر شهید رجایی رو داریم، بندر شهید باهنر رو داریم. بله. در چابهار بندر شهید کلانتری رو داریم. یعنی ما وضعیت اقتصادیمون وابسته بود به دریا و اون دو تا بندری که در منطقه جنگی حضور داشتن واقع شده بودن. بله. یکی بندر امام خمینی، یکی هم جزیره خارک. اقتصاد دریاپایه صدامو وادار کرده بود که جنگو به دریا بکشونه که بتونه هم خودش از ظرفیت‌های دریا استفاده بکنه و هم جمهوری اسلامی رو از دریا محروم بکنه. بله. من برام که شنوندگانتون مستحضر بشن که چرا اقتصاد دریا پای مهم هست، من یک مثال علمی خدمتتون بزنم. اگر با یک اسب بخار از طریق هوایی بتونیم 8 کیلوگرم بار رو جابجا بکنیم، از طریق راه‌های شوسته زمینی 100 کیلوگرم و از طریق راه آهن 800 کیلوگرم، همین یک اسب بخار از طریق راه‌های دریایی 4000 کیلوگرم بار میتونه جابجا بکنه. شما حساب کنید یک کشتی نفتکش که 400000 تن نفت رو جابجا میکنه، اگر کشوری از دریا محروم بشه، بخواد این 400000 تن رو فقط یک کشتی رو در نظر بگیرید، با تریلی نفتکش جابجا بکنه، اگر طول متوسط هر تریلی 20 متر باشه، تقریبا 25000 تریلی نیازه. 25000 ضرب در 2 500000 متر، یعنی 500 کیلومتر تریلی باید پشت سر هم ردیف شه تا بار یک کشتی رو بتونه جابجا بکنه. این خیلی مهم بود که نیروی دریایی این اجازه رو به دشمن نداد که دشمن در دریا ارزندام بکنه و همونطوری که استاد اخگر فرمودن در 67مین روز از آغاز رسمی جنگ پرونده نیروی دریایی عراق در دریا بسته شد. در خصوص توسعه عمودی جنگ در بخش‌های بعدی برنامه خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از توضیحات کامل و جامع شما و در ادامه برنامه باز هم در خدمتتون خواهیم بود. از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران برنامه سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم. اهالی سرزمین من و پرسش برنامه امروز ما از این قراره: نام عملیاتی که از سوی نیروی دریایی ارتش صورت گرفت و با پشتیبانی نیروی هوایی به منظور بمباران بندر ام القصر و دو سکوی نفتی مهم البکر و الامیه عراق چی بود؟ اسم این عملیات رو میخواییم بهمون بگید با 3558 و 220485.
ایران ایران شهر یاران، شهر شیران، شیرین کاران بادا به شهر یاری، بادا بر هم
8 سال دفاع مقدس، دوره‌ای پر محنت ولی افتخارآمیز برای ملت ایران بود، برای عاشقان ایران.
شاید تنها واژه ایثار بتواند رشادت‌های دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در دوران جنگ تحمیلی به تصویر ذهن بکشد. نقش دریادلان نیروی دریایی ارتش را باید با صداقت رنگ دریا و سفیدی لباس‌هایشان تصور کرد. شهیدان نیروی دریایی ارتش در 8 سال دفاع مقدس نقش مهمی در حفاظت از جزایر، بنادر، سواحل و مرزهای آبی کشور ایفا نمودند. نقش پررنگ نیروی دریایی ارتش در اوایل جنگ با حماسه تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر و دریادلان در خلیج فارس گره خورده است. پس از حمله ارتش بعثی به خاک ایران اسلامی و قصد اشغال خرمشهر، بیشک یکی از گروه‌های تأثیرگذار در مقاومت 34 روزه خرمشهر تکاوران نیروی دریایی ارتش بودند. تکاوران نیروی دریایی در آن زمان دلاور مردانه در برابر بعثیان ایستادند و از پیشرفت لشکر بعثی جلوگیری کردند تا تصور اشغال زودهنگام و سریع خاک ایران را در ذهن آنها بشکنند. این مقاومت مقدمه پیروزی‌های بعد از این رزمندگان شد. گمنامان این نبرد سنگین و شهدای گرانقدر گردان یکم نیروی دریایی از این امتحان بزرگ روسپید بیرون آمدند، اما عزیزانی را هم از دست دادند.
تعدادی از همرزمان که شهید شدند، مثل شهید مختاری، مثل شهید فراهانی، مثل شهید مزینانی، شهید رجبی، شهید مرادی، شهید میرزا حسینی، شهید شعبانی، شهید و دیگر شهدای عزیزی که راست در خرمشهر ایثار کردند و از خود گذشته نشون دادند تا خرمشهر بماند، حماسه خرمشهر به وجود بیاد که امروز ما بهش افتخار کنیم که تو مقطع زمانی چگونه ما مردانه ایستادیم به این حماسه بزرگ رو به وجود آوردیم.
هنوز دریادلان گرد رزم خرمشهر را از تن نزدوده بودند که دیگر همرزمانشان در دریا در تدارک نقش‌آفرینی بزرگی بودند. در آبان ماه سال 1359 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات شهید سفری را با هدف از بین بردن تأسیسات حیاتی و اقتصادی عراق آغاز نمود. این عملیات که مقدمه عملیات غرورآفرین مروارید است، به نام جواد سفری، اولین شهید تکاور نیروی دریایی ارتش در مقاومت خرمشهر نامگذاری شد. نیروی دریایی ارتش در عملیات شهید سفری توسط ناوچه پیکان با ناوچه‌های متجاوز دشمن درگیر شد و در نهایت خسارات سنگینی را به تأسیسات اقتصادی دشمن وارد آورد. در ادامه در سپیددم هفتم آذر ماه 1359 در یک درگیری شدید، قهرمانان نیروی دریایی ارتش ایران عملیات مروارید را اجرا کردند. در این نبرد 7 ناوچه مدرن و اژدرافکن عراقی از نوع اوزا به قعر دریا فرستاده شدند و باعث شد نیروی دریایی عراق تا پایان جنگ غیر عملیاتی شد. متاسفانه در انتهای این عملیات ناوچه پیکان هدف چند موشک عراقی قرار گرفت و غرق شد. تعداد زیادی از افراد ناوچه به شهادت رسیدند و پیکر بسیاری با پیکان به قعر دریا رفت. ابراهیم همتی، محمود رضا کوشا، علی اصغر معیری و سیامک درخشان تنها نام چندی از این دریادلان است که آرامگاهشان آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس شد. شهیدان هوادریان است سهم بزرگی در امنیت مرزهای آبی این مرزبون داشتند. مرحله دیگر از شهادت گروهی دریادلان در 29 فروردین ماه سال 1367 اتفاق افتاد. گروهی از دریادلان ناوچه جوشن و ناو سهند در یک درگیری نابرابر با ناو آمریکایی که به حریم آبهای سرزمینی ایران تجاوز کرده بود به شهادت رسیدند. امروز بیشک عزت و اقتدار و افتخار سرزمینمان ایران مرهون رشادت ها و جانفشانی های همین شهده است.
رشادت ها و دلاور مردی های نیروی دریایی ارتش در دفاع از کیان ایران اسلامی نام نیروی دریایی ارتش رو با افتخار بر زبانها جاری کرده و ما مفتخریم که امروز در خدمت بزرگوارانی از این گروه و دسته و رسته ایم. پرسشی که در برنامه امروز مطرح کردیم هم درباره افتخارهای نیروی